ما صورت بگیره، دوستان میان تشریف بیارن پای میز مذاکره بنشینن، پیشنهاد مسکن کارگری بود. خب این یه حجمی از هزینه های کارگر رو میتونه پوشش بده، تامین کنه.
ببینید بله، حالا مطالب مختلفی البته مطرح شد. من میگم ببینید، حالا از بحث حقوقی، حالا چون در واقع در...
ما نمیخوایم خیلی بحث حقوقی بکنیم، ما کف خیابونیم،
کف خیابون رو من
کف خیابون داریم اون بله. بازنشسته ای رو میبینیم که رفته شب نصف شب درست. پشت یه وانت ایستاده که بتونه استخون کیلوی 15 تومانی و نمیدونم اسکلت مرغ کیلوی 7 تومانی بخره.
ما اعتقاد داریم همین واقعیت ها دیده بشه.
ما اصلا دنبال همینیم.
من همین حالا چون میفرمایید بالاخره همین ها باید بیاد از یه کانال ها و نظامات حقوقی عبور بکنه. ببین نظام تصمیم گیری جاهایی خب در قوانین ما دچار اشکال هست. حالا اشاره فرمودن چون دو تا موضوع مختلف مطرح شد. یه موقع از شما راجع به حداقل دستمزد کارگران دارید صحبت میکنید. خب اشاره فرمودن ببینید اونجا یه نظام چانه‌زنی هست، یعنی یه کارفرمایی هم در اون جلسه با همون در واقع تعداد نیرو، حالا از نظر پتانسیل و پشتوانه‌های دیگه ای داره ما بحث نمی‌کنیم، در یه جلسه
کارفرمایون هم دولتی هست.
خب نه، خب این به نظر من این حرف هم باز حرف کلی هست. کارفرمای حالا اشاره کردم، من نمی‌خواستم الان این رو بگم، اینکه ما بگیم دولت کارفرمای بزرگ هست، خب در بخش دولتی که اونها اصلا نظامات تصمیم گیریش باز متفاوته، یعنی باز می‌ریم سراغ همون قوانینی که در واقع دولت بر مبنای اون به طرز دیگری تصمیم میگیره، یعنی دولت خودش کارفرماست، نگاه به بودجهش میکنه و در واقع میاد یه افزایشی رو میده. اما بله همین، من ببین میخوام بگم نظامات تصمیم گیری، قوانین و مقررات و اینکه آیا نیاز به اصلاح دارن یا نه، همه اینها باید بحث بشه. ما هم قطعاً در واقع قبول داریم که باید اصلاحات انجام بشه. منتها ببینید شما در یک در واقع جلسه ای که طرفین در واقع مختلف حضور دارن، اطراف قضیه هستن، خب اینجا تصمیم گیری ممکنه به یه مسیر دیگه ای بره. ببینید یعنی ممکنه مقاومت هایی باشه از جانب بخش غیر دولتی. خب اینجا دولت نمیتونه تحمیل بکنه، اصلا طبق قوانین ممنوع است، اگر تحمیل کنه باید بار مالیش هم ببینه. یعنی نمیتونه بگه من از این بعد فرض بفرمایید میام مثلا در یک توافق غیر منطقی میگم که مثلا این بونی که فرمودید از 300,000 تومان بشه یک دفعه 1,000,000. خب کارفرما قبول نمیکنه، اون موقع اونها از پای میز مذاکره بلند میشن. آقا شما
الان اونو بذارید یه وقتی ببینید، من ببینید منی که اینجا نشستم بره. هم کارفرما بودم هم کارگر بودم، هر دو رو درک میکنم بره. هم موقعیت کارفرما رو هم موقعیت کارگر رو، هر دو رو میفهمم چیه. منتها بحث چیه الان؟ بحث دولته. این حرفی که آقای بقایان میزنن حرف درستیه. ما وقتی داریم از اقتصادی حرف میزنیم که 68% در اختیار دولته، یعنی کارفرمای بزرگ ما دولت به حساب میاد.
ببینید نه، یه بخشی هست که شما حضور و اندازه دولت رو در اقتصاد میخوای اندازه بگیری، یه موقع این است که در واقع به عنوان طرفی که میخواد حقوق و دستمزد به صورت مستقیم،
آقای باقری بحث رو لطفا منحرف نفرمایید.
روی ماشین مثلا فرض کنید اول سال یه ماشین یه قیمتی داشت، خب قیمت تموم شده یک ماشین هر چقدر باشه 10% حقوق تشکیل میده، الان ماشین شده 2.5 برابر. من میگم که خب شما نبایستی متناسب با اون تورم به این حقوق نگاه کنی. خب
من ببینید اجازه بدید من چون مطالب رو کامل بکنم، حالا من اون بحث رو داشتم راجع به بخش دولتی که خب دولت خودش راجع به اون در واقع حقوق و مزایای کارکنانش تصمیم میگیره. یه وقت هست ما در رابطه با بازنشسته ها میخوایم تصمیم بگیریم، باز اینجا نظام تصمیم گیری متفاوت هستش. حالا اشاره فرمودید مثلا هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، خب ذینفعان هم حضور دارن اونجا، یعنی نماینده بخش در واقع تشکلات کارگری باز میشه.
از 9 نفر یه نفر.
بله. آقای باقری.
اینا حضور دارن اونجا، باز نظام تصمیم گیری متفاوته، اما قانون گفته است که اگر اینجا بخوایم بیشتر از نرخ
آقای باقری این ترکیبی که شما میگین توی این جلسه چقدرش به نفع کارگره، چقدرش به نفع کارفرماست، چقدرش به نفع دولته.
من میگم
نه ببینید چی شفاف جواب بدید.
شفاف میخوام جواب.
این چیزی که من دارم از شما میپرسم، برای اون بازنشسته که رفته پریشب گوشت استخونه گاو بگیره و کیلوی 15,000 تومان گوشت نمیشه.
بله.
این ترکیبه ترکیبیه که سهم کارگر، کارفرما و دولت چند به چنده.
ببینید الان اون آخرین در قانون هست، البته خب دولت و مجلس قانونی گذاشته.
آیه مهندس یه سوالی رو فرمودن.
بله.
موضوع در رابطه مستمری بحث بازنشسته صحبت میکنید، که اصلا متفاوت از اون
بله متفاوت اون ما ولی ربط داره به کارگر. شما نمیتونین بگین اینا کافته های جدا بودن، هیچ ربطی به هم
نظام‌ها. اجازه میفرمایید من یه نکته رو خدمتتون عرض
کنم؟ بفرمایید.
ما اگر موضوع جلسه برای اینکه رو دستور باشیم، یه وقتی هست ما از کل اقتصاد و مسائل در صورت حاکمیت صحبت میکنیم که ممکنه اقتصاد در صورت تحریم ها مسائل مختلف روی کلیت وضعیت تورم و شاخص های کلان اقتصادی تأثیر گذاره، اون یه موضوع جداست. ما امروز اگر موضوع دستور کار ما مستمری در صورت بازنشستگان و کفایت مزایای مستمری هست، این یک چارچوب دیگری دارد که قطعا از عوامل کلان که تأثیر گذار هست روی دستمزد در زمان اشتغال که فرمایش حضرت عالی هست، که این دستمزد و روی مستمری خود بازنشستگان که تأثیر گرفته از همون دستمزد زمان اشتغال که قابلیت بحث داره. ما اگر آیه دکتر، من چون از بحث خود سازمان تامین اجتماعی و صندوق بحث دارم میکنم، ببینید همون تعادلی که گفتید، کسری منابع اکثر صندوق ها، باشید من خودم سالهاست در رابطه با نظام بازنشستگی و بحث اصلاحات نظام بازنشستگی داریم کار میکنیم و ضرورت این موضوع رو که همونطور که فرمودید در دولت و مجلس طرح موضوع کردیم. صندوق های بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی منابعی که دارد، عمده و اعظمش منابع حاصل از حق بیمه هست.
بله.
که دوستانم مستظر هستن که این تابعی هستش از متوسط یا میانگین درآمد شاغلینی که در صورت تحت پوشش اون صندوق هستن و دارن کسور پرداخت میکنن یا حق بیمه پرداخت میکنن. من زمانی که بازنشسته میشم، قاعده تعادل، من در چارچوب خود صندوق دارم صحبت میکنم، عدالت بیمی با عدالت کلان نمیگیم، من چیزی رو دریافت میکنم که به نسبت سنواتی که پرداخت حق بیمه کردم، یعنی سابقه ای که داشتم و به میزان مشارکتی که داشتم، یعنی چی؟ اون حق بیمه، یعنی اون دستمزدی که بر اساس اون کسور دارم، بر اساس این مدل ما هم در صندوق ها مزایای معین است. یعنی از قبل من با شما در قانون تامین اجتماعی قرارداد شده که اگر در این شرایط احراز رو پیدا بکنی با این سن و سابقه، فرض کنید بر اساس میانگین دو سال آخر ضرب داره اون یک سیوم که در اصل در
فرمول نمی‌خوایم بگیم،
بله اونجا من به شما مستمری میدم. نکته‌ای که وجود دارد، تا اونجا مشارکت اولین حقوق شما به همین نسبت برقرار میشه. نکته‌ای که وجود داره که در ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی که این دوتا موضوع رو مطرح میکنه، اینه که آیا صندوق‌های بازنشستگی بر اساس اولین حقوق میزان مشارکت، اگر کم مشارکت کرده که من نمیتونم بهش حقوق بالاتر بدم، حق یکی دیگر رو بهش بدم، بر اساس اون قاعده و عدالت بیمه و تناسب مشارکت، اگر در روز اولی که بازنشسته شده که بهش میگن نرخ با جایگزینی، یعنی من نسبت اولین حقوق بازنشستگیم به آخرین حقوق زمان اشتغالم، که در کشور ما در صندوق‌های بازنشستگی این نسبت تقریبا اگر سابقه کامل باشه تقریبا جز بالایی‌های دنیاست، اما چرا این اثر بخش نیست؟ یا در سال‌های بعد متناسب با تورمی که دوستان می‌فرمایند صندوق‌ها این رو رشد می‌دهند؟ این مسئله ای هستش که حالا جناب آقای دهقان کیا هم اشاره فرمودن، آیا مطابق ماده 96 و متواصب هزینه‌های زندگی این مستمری‌ها رشد می‌کنن یا نمی‌کنن؟ این محل بحث میتونه باشه که هستش، یعنی در واقع آسیب شناسی بود
آید دهخان کی.
بله من این بحث رو قبول دارم، این نکته رو
اجازه بدین آید دهخان کی صحبت بکنه.
با همین موضوعی که شما میفرمایید من
خیلی اجازه نگیرید لطفا، هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشید.
که 3,200,000 نفر ما مهمان سر سفرمونن، این مهمونا از کجا دارن تزریق میشن؟ از همین منابعی که ما داریم میگیریم و مصارفی که داریم، جزء مصرفای ما، اون چیزی که واقعا باید به من برسه، من امروز درمانم رو که باید مجانم بگیرم، من علاوه بر این که میام به اصطلاح بیمه تکمیلی میشم، باید یک عمل 19 میلیون تومانی بیمه تکمیلی پول منو میده، سازمان تامین اجتماعی سهم خودش میده، 9 میلیون تومان دوباره از من پول میگیره. اگر این مهمان از شما به عنوان هیئت امنا، دارم میگم اگر شما به عنوان هیئت امنا این منابع و مصارف فقط برای بازنشسته باشه، ما امروز بازنشسته هامون هم از نظر درمان مفت مجانی، یعنی هر جا میتونن برن درمانشون مجانی بگیرن، و ماده 96 هم قطعا ما رضایت بازنشسته ها رو بر اساس تورم میتونستیم اجرا بکنیم. ما فقط نگرانیمون اینه که نه هیئت امنا، نه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، نه مدیر عامل. البته مدیر عامل امسال میگم فشار داره میاره یک بخشی از مطالباتمون رو بگیره، ولی در رابطه با اینکه مثلا اون 3,200,000 نفر رو به مرور زمان بایستی از سر سفره ما خارج کنید، اینم انجام نمیدید. من میخوام بگم این 26 مورد
اگر اضافه نکنن باز خودش یه بحث دیگه است.
اگر اتفاق بیفته آقای رئیس، ما مطمئن باشین که ما ماده 96 رو میتونیم راحت اجرا بکنیم، سبد هزینه خانواده بازنشسته رو میتونیم راحت تر بهشون مبلغ پرداخت بکنیم که حداقل بخور و نمیر باشه. آقای که الان واقعا در سطح مرگ اینا.
من اعتقادم اینه جناب شریفی و دوستان عزیز، یه مقدار خیلی خودمونی تر صحبت کنیم. دولت هیچ اراده‌ای در راستای رفع مشکلات نداره و نمیخواد انگار با گفتمان این موضوعات حل بشه. من ابتدای عرایزم عرض کردم که با توجه به این تعداد جامعه کارگری که هم بازنشسته ها و هم شاغلین رو در برداره به خانوادهشون، بیش از نیمی از جامعه شریف کارگری هستن. آمار ارقامی که وجود داره، 42 میلیون خانوار. عرضم به حضورتون باید بیاد به سمت سوی گفتگان. یعنی ما داریم نگرانی رو داریم و داریم الان هم تذکر میدیم، داریم میگیم باید گوش شنوایی باشه. عرضم به حضورتون بعضی از دوستان شعار مزد منطقه‌ای رو میدن. من تورم رو عرض کردم، تورم نقطه‌ای که اعلام کرده مرکز آمار 46.4 بوده، شاخص نسبت به ماه قبل 5 برابر بوده، 5 واحد افزایش پیدا کرده، در صورتی که در شهرهای کوچیک روستاها این شاخص 8 واحد افزایش پیدا کرده. دوستانی که شعار
وضعیت فخیم تره،
احسن، دوستانی که شعار مزد منطقه‌ای رو میدن بدونن یعنی هدف گذاری این استراتژی مزد منطقه‌ای این هست که همین حداقل حقوق رو حذف کنن. یعنی الان دارن شعار میدن که آقا من تو فلان روستا میتونم کارگر رو بیارم مشغول کنم با ماهی 500,000 تومان. هیچ اعتراضی هم نداره، درست اعتراض نداره، نیاز داره، با کمترین
میخواد زنده بمونه،
میخواد زنده بمونه. احسن، این رو باید وارد جزئیات
آقای گرجی
اتفاقات بشیم.
من آقای دهخانکیا برای اینکه این بحث رو بپردازیم برای مستمری بازنشستگان و ماده 96، خب اشاره فرمودن که
این چیزی که ایشون گفتن شما دیگه نگین چون فرصتمون کمه.
فرمودن که یکی از دلایلی که مستمری ها به اندازه تورم یا اون هزینه‌های معیشت سالانه رشد نمی‌کنه و کسری منابعی که این گروه‌های مهمان ایجاد کردن باعث شده
این
که
گروه‌های مهمان کیان آقایه؟
ببینید من یه نکته رو خدمت با عدد رقم صحبت بکنیم. ببینید الان حدود 9 میلیون، حالا من در اصل جز خوردهشو نمیگم، بیمه شدگان اجباری هستن که در صورت در این صندوق وجود دارن. ما اساساً این گروه های جدیدی هم که وارد شدن از دهه 80 هم که اشاره فرمودن، مثل خادمین مساجد، نمیدونم کارگران ساختمانی یا از حضور شما قالی بافان و الی آخر، این گروه ها اصل داستان ما همین جاست که هم برای دولت مشکل ایجاد، یعنی کسری بودجه یا بدهی ایجاد کرده، هم سازمان تامین اجتماعی رو در اصل دوچار چالش کرده، هم حالا من میپردازم که آیا این موضوع اساسا مسئله هست که باعث شده که اون ماده 96 درست اجرا نشود. این رو الان اگر اجازه بدید من تحلیل بکنیم، با عدد رقم صحبت بکنیم.
عدد بدید بله لطفاً. بله. تو ماده واحد و قانون
من کارشناس این حوزه هستم و بحث در صورت عدد و رقمی داریم. ببینید ما توی ساختار نظام رفاهی چند تا اصل داریم. یه اصل فراگیری و پوشش داریم که به هر حال اون نظام رفاهی باید همه ملت رو پوشش بده. یه بحث جامعیت و کفایت داریم. یک بحث پایداری مالی داریم.
در واقع دستمزد کافی رو ایجاد بکنه.
اون کفایت مزایا رو در صورت باید پرداخت. یک بحث کارآمدی در این نظام داریم. که آیا درست مدیریت میشه، ساختار درست در هر صورت به لحاظ اداری و اجرایی مدیریت کلان و خوردش در صورت بهینه هست یا نه. ما اساسا مشکل از کجا ایجاد شد؟ من خودم برای این موضوع اصلاحات پیشنهاد دادیم. ببینید سازمان تامین اجتماعی و اصلا کل کشور. ما مزد و حقوق بگیران و غیر مزد و حقوق بگیران ما دو گروه از شاغلین تقسیم شده هستند. یعنی ما اگر حدود 23 میلیون شاغل داریم که حدود 55 درصدش مزد و حقوق بگیرن، که این 55 درصد حدود 3-4 میلیون در بخش دولتی و عمومی کار میکنن که در سایر صندوق ها پوشش داده میشن. بخش خصوصی عمدهش که میان در تامین اجتماعی است، اون اکثریت رو در صد مزد حقوق بگیران رو پوشش میده. ما در پوشش مزد حقوق بگیران تقریبا توفیق، یعنی فرار بیمه اونجا بسیار کمه. حدود 89 درصد از شاغلین مزد حقوق بگیر یعنی کارفرما دارن تحت پوشش بیمه هستن. اساس مشکل کشور ما در فراگیری برمیگرده به غیر مزد حقوق بگیران و بخش غیر رسمی اقتصاد. اینها ما در نظام تأمین اجتماعی ما چون روی کرده مشخصی وجود نداشته، نیومدیم برای غیر مزد حقوق بگیران که اصلا تابعی از رابطه مزد بگیری نیستن، برای خودشون کار میکنن، یا به صورت فصلی یا غیر رسمی یا در صورت خود اشتغالن یا در بخش کشاورزی، نظام بیمه‌ای برای پوشش طراحی کنیم که با دستمزد منعطف و حق بیمه‌ای منعطف بتونه پوشش برای ایجاد بکنه.
خب به همین دلیل که نماینده کارگر نمیتونه
ایجاد نه من
اینو نماینده کارفرما که
اجازه
نمیتونه
من اجازه
باشه من وقت ندارم آقای
گرجی
پور، یعنی بدید سریعتر پیش بریم. الان من دقیقا سه دقیقه سرو کردم که شما صحبتتون رو منعرفش کنید. توی این سه دقیقه که شما صحبت کردید آقای گرجی پور، چیزی گیر کارگر جماعت بازنشسته جماعت نمیاد.
اما در 9 میلیون چه فهمیدید؟ احیای شورای عالی تامین اجتماعی مشکلات رو حل کنه. قبلا شورای عالی تامین اجتماعی بود، نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت به تعداد مساوی 5 نفر حضور داشتن. الان شده هیئت مدیره ای 2 نفر کلا نماینده کارگر در اونجا هست و 1 نفر نماینده کارفرما، بقیه همه دولتی هستند. وقتی دولت داره سازمان تامین اجتماعی که حق کارگر و کارفرماست داره اداره میکنه و دست درازی میکنه هر جا که کم و کسر دارن، فرمودن آقای دهقانکیا اصل 29 قانون اساسی اشاره میکنه که باید تمام آحاد جامعه تحت پوشش درمان و ارزم به حضورتون امکانات دیگه قرار بگیرن. نباید این از صندوق سازمان تامین اجتماعی برداشته بشه. چرا نمیان شورای عالی تامین اجتماعی رو احیا کنن؟ الان خوشبختانه چند نفر از نماینده‌های کنونی مجلس دارن این شعار رو میدن. باید دولت حمایت کنه شورای عالی تامین اجتماعی احیا بشه. این دست درازی ها، این سلیقه عمل کردن ها، این مورد خیلی کم میشه.
در خصوص این غیر مزد بگیران، وقتی مدلی شبیه مدل اجباری رو شما میخواین تعمیم بدید، پوشش ایجاد نشده. این باعث شده مجلس و دولت قوانینی رو تحمیل، یعنی تحمیل بکنن به سازمان تامین اجتماعی که بگن آقا این فرد رو تو بیمه بکن، 7% شو از خودش بگیر، 20% شما میدن. این نکته که منجر به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هم شد. اما من میرم در کریدور خود اون 9 میلیون نفر، الان ضریب پشتیبانی در خود اون 9 میلیون، این افراد که تازه اومدن فعلا هم 7% دارن میدن، هنوز تعداد خیلی کمی مستمر بگیر شدن، فاجعه هنوز جلوتره. الان 9 میلیون نفر ضریب پشتیبانیش به هم خورده، یعنی اصلا اونا رو جدا بکنید، منابعی که وجود داره نه در رابطه با اون ماده 96. بعد ما برخلاف دنیا اومدیم، در دنیا اومدن گفتم به صورت خودکار مستمری ها با هزینه معیشت در صندوق ها تعیین می شود و ترمیم می شود. اما این سیاستی تعیین می شود. همین که نکته دغدغه ایشون، من مقابل ایشون نیستم،
ولی تصدیق بگم شما، من میخوام بگم
من مقابل شما نیستم، میخوام بگم به لحاظ کارشناسی این افسایشات تعدیل خودکار نمیشه.
میخوام یه نظر،
این تناسب بایستی در مسیر و ادامه اولی مستمری قدرت خریدش
آقای گرجی پور کی باید درست باشه؟ ببینید شما نشستید، این باید اینو شود، باید اون گونه شود.
اگر به هر دلیلی دولت دست از سر ما برداره، ما مطمئنن میتونیم روپای خودمون بیستیم و بازنشسته هامون هم از نظر درمان و هم از نظر حقوقیش میتونن به صلاح وضعیتی به مراتب بهتر از حالا داشته باشن. من میگم شما به عنوان هیئت امنا چه کار بگید؟ بیاید اینجا فقط بگید آقا ما میتونیم بریم اینو مثلا تو هیئت امنا صحبت کنیم که آقا این 26 تا از قوانینی که بار مالیش رو دوش سازمان هست، ما میخوایم 13 تاش بکنیم، دولت میخواد 14 تاش بکنه. من میگم به مدت زمان ما وضعمون خوب میشه. اون پشتیبانی هم که شما می می‌فرمایید بر اساس قانون 7 نفر بیمه پرداز 1 نفر باید بازنشسته بشه، ولی امروز ما تو تامین اجتماعی رسیدیم به 4.9 نفر بیمه پرداز و 1 نفر بازنشسته.
تازه با اون گروه حمایتی
و این هشدار، و در سال 1450 مصیبت عظمات دیگه، اون روز نه نظامی ماند و نه کارگری نه دولتی
بر.
یعنی بدونید که ما یه روزی بذاریم به اونجا میریم. امروز اگر ما داریم جوش میخوریم میگیم آقا اینو حلش بکنید، به خاطر اینکه به اون روز نرسیدیم، ولی اون روز رسید دیگه نه شما میمونید نه ما میمونید، نه شما میتونید جلوی این سیل عظیم مردم رو بگیرید نه دولت.
سیل جامعه شده حیات خلوت دولت ها. من حالی بی پرده هست با من خدمتون، تامین اجتماعی که صاحبان هستیش کارگر و کارفرما هستن، ارزم به حضورتون وفق ماده 36 قانون تامین اجتماعی میگه اگر تامین اجتماعی لیست بیمه رو به هر دلیل قبول نکنه یا کارفرما پولی نداشته باشه که لیست رو بده، میبایست تامین اجتماعی دفترچه بیمه کارگر رو اعتبار بزنه. الان این کارو دارن خودداری میکنن،
نمیکنن.
این چیزی که صندوق و سازمانی که برای خودمونه، الان کسی دیگه داره برامون اداره میکنه، و اونجایی که واقعا ما نیازه، ما بحران کارگاه رو میدونیم، الان کرونا هست، مشکلات هست، چرا نباید مثلا خود کارگر و کارفرما نقش داشته باشن تو تصمیمات سازمان تامین
اجتماعی؟ اینجا مباحث واقعا داره با هم مخلوط میشه.
نه واقعا آقای باقری ببینید، اون شکلی که شما با اون ادبیات دیوان سالارانه که باید سر کلاس دانشگاه یا توی جلسه های آموزش خودتون، توی جلسه های ضمن خدمتتون اینها رو آموزش بدید، اینجا جای اون ادبیات نیست.
من نمیخوام اصلا وارد اون فضا بشم. ببینید الان دوستان از در واقع نرخ دستمزدها شروع کردن، رسیدیم به نرخ مستمری ها و مسائل دیگه. این هر کدوم از اینا ما نمیگیم دولت مسئولیت در واقع کنترل تورم رو به عنوان یک موضوع مهم اقتصاد کلان بر عهده داره، اما اینی که ما بگیم حالا هیئت امنا چرا رعایت نمیکنه یا تامین اجتماعی، ببین اینا از هم در واقع
آقای دهقان یک سوال ساده پرسیدن، گفتن چه شد که دولت برای کارکنان خودش اومد مصوب کرد که دوبار افزایش حقوق ایجاد بشه و بازنشستگان حقوقشون دوبار متناسب سازی بشه، توی تامین اجتماعی گفته شد نمیشه؟
ببینید همین، اولا ببینیم که ما نرخ تورم رو چه کسی اینجا داره استخراج میکنه. خب قانون هم اشاره کردم، بانک مرکزی در واقع در قانون کار مکلف شده نرخ تورم رو بده،
مرکز آمار،
و در قوانین بعدی گفتن که مرکز آمار مسئولیت انتشار آمار رو داره به صورت کلان و عمومی، و مراجعی که در واقع آمار تخصصی میدن، حالا شاید اینجا بانک مرکزی باشه در رابطه با در واقع این سبد هزینه های مختلف خانواده که میگید. خب حالا اینا با اونهاست که جواب بدن. تمام اینها به عنوان یک مصوبه یا یک مبنا ابلاغ میشه به دبیرخانه مثلا شورای عالی کار، ابلاغ میشه به عنوان در واقع در دستور
کی ابلاغ میکنه؟
این همون در واقع مرجع تخصصی که
مرجع تخصصی کیه؟
اینجا مرکز آمار ایران،
مرکز آمار ایران میشه کی؟
خب میشه
دولت. مرکزی میشه کی؟ میشه
دولت. خب آیا
حرف دوستان چیه؟
اشکال نداره.
حرف دوستان چیه؟ میگن سازمانی که مال من کارفرما، مال من کارگره، چرا دولت باید در؟
نه بس متفاوت، اجازه بدید.
غیر از این راجع به نرخ تعرض، غیر از این بود آقای بقایی،
شریف برداشته غیر قانونی توضیح بدن. ما چه ربطی داره دستمزد آقای مدیر مربی تیم ملی رو پرداخت کنیم؟ چه ربطی داره که برای
منظورتون آقای ویلموتسه؟
بله
حالا ببینید واقعا
چه ربطی داره اصلا به تامین اجتماعی
فرصت
ما بیمه سلامت رو از
کلام ما دارن از منابعشون دفاع میکنن. آقای باقری که
دستمزد
بازیگر، آقای باقری ببینید، نماینده کارگر، نماینده بازنشسته اینجا نشسته و داره از حق خودش، از دارایی خودش، از منفعت خودش دفاع میکنه.
اما این باز مطلب در
دفاع میکنه. وقتی داره دفاع میکنه شما میگین چه ربطی داره؟ نه آقا، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی هست و این بحثی که دارن درست مطرح میکنن
کجاش میکنه؟
من بحثم اینه، بحث روی از فنی تخصصی روی روال کارشناسی ببریم جلو. شما میفرمایید مشکل این است که چرا مستمری پایینه؟ حالا کار نداریم اصلا
در
شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی جای دیگه چی میزه، اینو فعلا بذاریم که چرا نرخ دستمزد پایین اعلام میشه، چرا در دبیرخانه شورای عالی کار یا هیئت امنا یا مصوب، خب یا یه نرخ در واقع تورمی رو مرکز آمار ایران میاد اعلام میکنه. خب شما به عنوان یه نماینده کارگر چقدر چانه زنی تا حالا داشتید با مرکز آمار ایران؟ من اینو بگم، من اینو نباید دفاع بکنم،
ما باید کارشناسانه، ما باید آقای شریفی کف خیابون بگیم خواستم.
نه ببینید،
من اصلا نمیخوام وارد نشم.
ببینید آقای باقری اجازه بدید
صحبت بکنید،
ایشون منعقد بشه،
نذاشتن کلام ما تمام بشه که ما
نه آخه ببینید کجا ورود مبنایی رو، یک مبنایی رو دوستان زیر سوال بردن، خیلی هم روشن بود و خیلی هم درست و ساده بود.
خب ریشه‌اش کجاست؟
من اجازه بدید، اجازه بدید یه سوالی رو خیلی شفاف پرسیدن، گفتن آقا جایی که مال منه چرا باید دیگری توضیح بدم؟ ببینید مجرش بکنم شما دارین دوباره میرین سراغ اون دیگریه.
آقای شریفی
نه دیگری نه،
متناسب سازی، متناسب سازی هم که انجام شد عین این که من پولی رو به حضرت عالی آقای شریفی قرض دادم یا طلب دارم، شما شرط می‌بندی با من، شرط می‌کنی که آقا این طلب رو من به شرطی بهت میدم که اینجا هزینه کنی. این اتفاق متناسب سازی این بود، یعنی شرط کردن تو عمل انجام شده قرار تو برنامه ششم توسعه دیده بودن که سال 10% از طلب تامین اجتماعی طلب پرداخت بشه بده یه دولت به تامین اجتماعی، چرا ادامه پیدا نکرد؟ آیا هیئت امنا هیئت مدیره پیگیری کردن این موضوع رو؟ عرضم به حضورتون ما همه هدفمون این هست که باید ما تاثیر داشته باشیم تو تصمیم گیری، بعدا شما ما رو بگید آقا چرا شما پیگیری نمی‌کنید.
در جایی که باید مثلا این صحبت‌های رو
می‌کنید،
به جای اینکه دلیل خانه شورای عالی اشتغال یا کار یا جای اول از
کار جلسه می‌شوره معاونت
روابط بشه. ببین اون چیزی که مثال زدم استخوان فروخته میشه، خب چه کسی باید این سبد هزینه در واقع درآمد و اون هزینه‌های خانوار رو در واقع تعیین بکنه؟ آیا مثلا مسکن در چه حدی داخل این سبد هست، گوشت در چه حدی داخل این مرکز آمار یا بانک مرکزی باید ورود بکنن؟ شما به عنوان نماینده
باید جلسه برگزار شه.
من ببینید به من هیئت امنای
سازمان جلسه رو بذارید تا بحث شروع بشه.
خب اشکال نداره جلسه کی باید بذاره؟
وقتی تورم دو برابر شد هنوز شما یک بار جلسه نداشتید برای
این موضوع. ببینید میگم اولا هر قسمتی رو در واقع اون خود سازمانش باید بیاد پاسخ بده. شما به عنوان تشکر کارگری من میگم آقای پیشنهاد بده.
یه سوال
بفرمایید.
یه سوال شما میگین آقا برین حرفتون رو بزنید،
برید به مرکز آمار بگید خب. بگید در سبدی که تعیین شده هزینه
اجازه میدید اونو
اجازه. ما هم زینفی منم خب کارمندم باید حقوق بگیرم،
کارمندم
اینها در واقع نظام باید تغییر بکنه.
آقای باقری، آقای باقری خیلی ساده است. ببینید شما میگین آقا برین حرفتون رو مرکز آمار بزنید، چی کار بکنن؟ نماینده کارگر باید بره تجمع بکنه؟
نه تجمع چرا؟ خب الان چجوری دارن پیگیری میکنن؟ شما مکاتبه بکنید،
وقت جلسه نمیذارن
مشارکت بدید.
چرا آقای شریفی پیشنهاد دادید
اگر جلسه بگیرید مرکز آمار یا
آقای باقری بده؟ من باز از حرف دوستان وام میگیرم، من باز از حرف دوستان وام میگیرم. شما میگین مکاتبه بکنن، آقای دهخان کیا، آقای بقاییان چند بار امسال مکاتبه شده برای برگزاری جلسه؟
ما مرکز آمار و بانک مرکزی
23/7 خب امروز چندمه؟
سوم.
طبق قانون باید ماهانه جلسه برگزار بشه.
بله. امروز 4
نه این 4 پاسخ بده. این متوجه
4
ما جناب شریفی که نباید بیام اون پاسخ بدیم.
جایی که باید سوال بکنیم، جایی که بایستی باشون صحبت بکنیم به ما جواب نمیدن.
من میگم ببینید
من برم با کی صحبت کنم؟ با سازمان برنامه چه صحبت بکنم؟
الان حالا انشالله که در واقع مسئولین اونجا هم صدا
رو میشنن،
درخواست شما
که آقای شریفی آقای شریفی ببخشید من یه نکته رو خدمت رو عرض بکنم. من خودم کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی هستم، از بخش خودم اومدم، مسئول کل دولت یا مسئول بخشی که از گفتم عرض کردم
مداخله
در اون حوزه شاید هم دوستان من اینجا بحث هم
نیست.
من از شما به عنوان
من در رابطه با هیئت امنا
عرض ما راجب تخصص خاص شما نمیخوایم بدونیم، ما میگیم نظر هیئت امنا رو ما میخوایم.
نظر هیئت امنا
شما نظر هیئت امنا رو به ما بگو که آقا اینجوری عمل میکنیم تا ما بدونیم تکلیفمون چیه.
در رابطه با افزایش مزد درجی پر ما اعتقاد داریم همونطور که
مهمانامون
بله
جناب قاضی ما دو تا طرح داشتیم، ببخشید من میونه فرمایشتون، طرح مسکن کارگری بود که آیین نامه 149 بود سال 72 تنظیم شده بود که مجموعه هایی رو مکلف میکرد که بیان کمک کنن. خود سازمان تامین اجتماعی اون موقع بعد دیده شده بود که سالی 500 میلیارد هزینه کنه کمک کنه، شهرسازی، شهرداری، وزارت مسکن، توافق شده بود یه اصلاحیه صورت گرفت با توافق شرکای اجتماعی. چرا این اصلاحیه رو نمیبرن پیگیری کنن اجرایی بشه؟ خب وقتی مسکن اتفاق بیفته یه بخشی از هزینه‌های کارگر پوشش داده میشه. ما بحث تعاونی‌های مصرف رو پیگیری کردیم و گفتیم آقای تاوان مصرف پیمانکاری هایی که دارن واقعا
از کجا پیگیری کردید؟
واقعا آقای خون کارگر رو تو شیشه
رو از کجا پیگیری کردین آقای باقاییان؟
تو جلسه خود شورای عالی کار
من عرض کردم که دیگه این بس ما من مسئول دبیرخانه شورای عالی کار نیستم،
من طرف حسابتون نیستم، طرف حسابتون آقای باقاییان.
موضوع ما تو این جلسه آقای دکتر
آخه اینا همه رد پیدا میکنه من بس باز نشسته ها اگر ما بریم تو جلسه شورای عالی کار چون نزنی کنیم
آقای دکتر
به تب ماده 41
تو گفتگو و هر حال بایستی ما صورت